هفته از راست در ایران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. همراهان عزیز رادیو فردا سلام میکنم به همه شما. خوش آمدید به مجله شامگاهی پنج شنبه، هفتمین روز از آذر، آخرین ماه پاییز. سمیرا غری هستم، میزبان شما در این مجله. صدای من رو از پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. متشکرم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا رو انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو نگاهی خواهیم داشت بر آخرین تحولات در ایران و جهان. اجازه بدید بیش از هر چیز مشروع مهمترین اخبار رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم سمیرا. سلام شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی خواستار برخورد دولت عراق با مهاجمان به کنسولگری ایران در شهر نجف شد. به گزارش ایسنا، عباس موسوی از احضار سفیر عراق به وزارت امور خارجه و ابلاغ اعتراض شدید ایران در مورد این حمله خبر داد. معترضان عراقی شامگاه چهارشنبه به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر نجف حمله کردند و ساختمان آن را به آتش کشیدند. مقامات امنیتی عراق از برقراری ممنوعیت آمده شد در شهر نجف تا اطلاع ثانوی خبر دادند. همچنین کلیه ادارات دولتی نجف در روز پنجشنبه تعطیل اعلام شد. معترضان در عراق به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد معترضند. آنها همچنین خواستار عدم دخالت ایران در امور عراق شدند. در همین زمینه هم در تیراندازی ماموران امنیتی عراق به تظاهر کنندگان و معترضان در شهر ناصریه در جنوب این کشور دست کم 22 نفر کشته شدند. درباره آخرین تحولات در عراق در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. پلیس ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد 5 نفر را در ارتباط با تیراندازی و قتل یک شهروند ایرانی بازداشت کرده است. رسانه‌های ترکیه اعلام کردند که مقتول از مخالفان حکومت ایران بوده است. مسعود مولوی روز پنجشنبه 23 آبان در استانبول هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. خبرگزاری خبر ترک اعلام کرد که مسعود مولوی کارمند سابق دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران بوده که بعداً به صف مخالفان حکومت درآمد. به گزارش رویترز پلیس ترکیه اعلام کرد 5 نفر از جمله فردی که به مسعود مولوی شلیک کرده بود روز چهارشنبه بازداشت شدند. در مورد 4 فرد دیگر بازداشت شده زنان می‌رود که در تهیه اسلحه و کمک به اختفای ضارب مشارکت کرده باشند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید اظهار نظرش مبنی بر اینکه ناتو دچار مرگ مغزی شده یک بیدار باش به موقع برای اعضای این پیمان نظامی بود. رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در سخنانی در حضور دبیرکل ناتو مسائلی مانند صلح در اروپا، رابطه با روسیه، موضوع ترکیه و نامشخص بودن دشمن مشترک را از جمله معضلات پیشروی ناتو عنوان کرد.
این الیانس است aussi cela. La solidarité entre alliés, si elle a un sens, c'est d'abord de ne pas prendre seul, sans concertation, sans coordination, des décisions qui ont un impact direct sur la sécurité.
Emmanuel Macron با اشاره به تصمیمات نظامی ترکیه در شمال سوریه اظهار داشت اتحاد یعنی همبستگی بین همپیمانان. اگر این مفهوم معنایی داشته باشد، نباید به تنهایی تصمیمی گرفت که بر امنیت دیگران اثرگذار باشد. وزیر خارجه ترکیه در واکنش به سخنان رئیس جمهوری فرانسه را بی اهمیت خواند و او را متهم به طرفداری از تروریسم کرد. و بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، آلودگی در سطح شهر همچنان رو به افزایش است و شاخص آلودگی از مرز 170 گذشته و در برخی مناطق به بالاتر از 190 رسیده است. شاخص آلودگی 151 تا 210 نشان از ناسالم بودن هوا برای همه گروه هاست. بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در این میزان از آلودگی افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند. در همین حال معاون عمرانی استانداری تهران گفته در صورت تداوم آلودگی هوا احتمال تعطیلی مدارس تهران در روز شنبه زیاد است. سمیرا
خیلی متشکرم. وحید پوراستاد بود با مشروع خبرها. اگر مایلید به تفصیل در مورد این اخبار بخونید حتما سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، radiofarda.com. در اونجا میتونید هم اخبار رو مطالعه کنید و هم از تحلیل کارشناسان رادیو فردا مطلع بشید. اما اونچه که در مجله شامگاهی امشب خواهید شنید، پس از بصره و کربلا نوبت به نجف رسید. کنسولگری ایران در شهر نجف در آتش معترضان عراقی سوخت.
به نظر میرسه اقدام اخیر در حمله به کنسولگری نجف توسط یک اقلیت غیر مرتبط به مجموعه اصلی رافعه کننده ها صورت گرفته.
دو هفته پس از آغاز اعتراضات در ایران و سرکوب گسترده، تعداد کشته شدگان بازداشتی ها همچنان در حاله ای از ابهام است. علی خامنه ای در جمع بسیجیان رسما بسیج را به دعوت در به حضور همیشگی در تمامی عرصه ها دعوت کرد.
سپاه و بسیج همه کاری کشور میدانه، اینا رو خواص میدانه. آقای خامنه ای شده به عنوان رهبر خودکامه که دو تا بازو داره، بازوی بسیج و بازوی سپاه، اینا یکی هستن در حقیقت.
و فرانسه میگوید احتمالاً در رابطه با برجام به مکانیزم ماشه متوسل خواهد شد. ایران در جواب میگوید سخنان غیر مسئولانه نگوید. امیدوارم تا پایان این مجله، یعنی تا کمتر از یک ساعت دیگه، من رو همراهی کنید. بر اساس اون چیزی که منابع انتظامی عراق اعلام کردن، شامگاه چهارشنبه ششم آذر تعدادی از معترضان عراقی به کنسولگری ایران در شهر نجف حمله کردند و این کنسولگری رو به آتش کشیدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در واکنش به این اتفاق خواستار برخورد مسئولانه، قاطع و مؤثر دولت عراق با افرادی شده که به کنسولگری حمله کردند. در همین حال دست کم 25 معترض عراقی تا این لحظه آنچه که اعلام شده در اثر تیراندازی ماموران امنیتی در ناصریه کشته شدند. جزئیات بیشتر بشنوید از کیان معنوی.
به گفته منابع امنیتی و پلیس عراق، حمله معترضان عراقی به کنسولگری ایران در نجف شامگاه چهارشنبه انجام گرفت. به گزارش رویترز، کارکنان کنسولگری ایران در هنگام حادثه در این ساختمان حضور نداشتند و ساعتی قبل این مکان را تخلیه کرده بودند. بنابر این گزارش، معترضان پس از ورود به کنسولگری تمامی ساختمان را با آتش کشیدند. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی در پی هجوم معترضان از گاز اشک‌آور و شلیک گلوله استفاده کردند که در میان دو نفر از حمله کنندگان به کنسولگری کشته شدند. وزارت خارجه عراق در پی این رویداد در بیانیه‌ای حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در نجف را محکوم کرد و در شهر نجف مقررات منع آمد و شد اعلام شد. مقامات نجف ادارات دولتی این شهر در روز پنجشنبه را نیز تعطیل کردند. از سوی دیگر عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز روز پنجشنبه به این رخداد شدیداً اعتراض کرد و خواستار برخورد قاطع با مهاجمان شد. به گزارش ایرنا، عباس موسوی در بیانیه‌ای خواهان برخورد با آنچه عوامل مخرب و مهاجمان خواند شد. وی گفت که مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران رسما به سفیر عراق در تهران ابلاغ شده است. ساعتی بعد ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق و مشاور عالی پیشین قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، در ارتباط با این حمله گفت:
به هیچ وجه خواست دولت و ملت عراق و مقامات و مسئولین عراقی و آحاد جامعه عراقی این نیست و این یه تعداد معدودی هستن که متاسفانه دچار یک همچین اتفاقاتی میشه در اینجا.
در تحول دیگر، یک روز پس از حمله به کنسولگری ایران در نجف، منابع پزشکی بامداد پنجشنبه خبر دادند که ماموران امنیتی عراق ده ها تن از معترضان را در شهر شیعه نشین ناصریه در جنوب این کشور کشتند. به گزارش رویترز، معترضان در ناصریه در حالی که شعارهای علیه فساد حکومتی ها سر می دادند، روی یکی از پل‌های این شهر تجمع کرده بودند که با آتش ماموران دولتی روبرو شدند. در این رویداد ده‌ها تن نیز زخمی شدند. در ناصریه همکنون قانون منع رفت آمد برقرار شده است. رویترز می نویسد که مقام های عراقی از روز پنجشنبه فرمانده های مناطق مختلف این کشور را مسئول سرکوب اعتراضات کرده و برای این کار گروه هایی تحت عنوان سلول های بحران تشکیل داده شده است. معترضان عراقی پیش از این در شامگاه 12 آبان نیز به کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا حمله کرده بودند. قبل از آن هم در شامگاه 15 شهریور 1397 به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر نفت خیز بصره حمله کردند. معترضان عراقی که اکنون نزدیک به یک ماه است در خیابان‌های بغداد و شهرهای مختلف عراق تظاهرات می‌کنند، از جمله بر این باورند که شبه نظامیان وابسته به ایران عامل سرکوب اعتراضات سال گذشته بصره هستند که حدود 30 کشته بر جای گذاشت. بنابراین گزارش‌ها در اعتراضات اخیر عراق هم دست کم 340 نفر کشته شدند. این گسترده ترین اعتراضات از زمان سقوط حکومت صدام حسین در سال 2003 است. معترضان خواهان برکناری طبقه سیاسی حاکم بر کشور هستند که آن را فاسد و حافظ منافع حکومت‌های خارجی به خصوص جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. اعتراضات کنونی در شرایطی است که بسیاری از مردم عراق به دلیل بیکاری گسترده و فقدان خدمات عمومی مثل بهداشت و آموزش در وضعیت بسیار بدی زندگی می‌کنند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراضات در عراق را توطئه خارجی نامیده است.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدید درباره به آتش کشیدن کنسولگری ایران در شهر نجف. اما این نخستین بار نیست که به اماکن دیپلماتیک ایران در کشور عراق حمله میشه. در شهریور ماه سال پیش و زمانی که هنوز اعتراضات مدنی در کشور عراق آغاز نشده بود، به کنسولگری ایران در بصره حمله شد و آتش‌سوزی صورت گرفت. با آغاز اعتراضات مدنی هم روز 13 آبان، یعنی همزمان با 40مین سالگرد حمله به سفارت آمریکا در ایران، به کنسولگری ایران در کربلا حمله شد و حالا شب گذشته هم که شنیدید در گزارش کیان معنوی، نجف شاهد این اتفاقات بوده. ساعتی پیش با علی مأموری شناس مسائل منطقه به ویژه روابط ایران و عراق صحبت کردم و از او در ابتدا پرسیدم که چرا نجف شاهد بروز این اختلافات و درگیری ها بوده.
صیغه و صبغه کلی راهپیمایی‌ها در عراق در وضعیت در سال کنونی به شدت مسالمت آمیز بوده و نمونه های از این دست به ندرت رخ داده. راهپیمای کننده ها کاملا آگاه هستند که این نوع اقدامات ممکنه به ضرر خودشون منتهی بشه و منجر به این بشه که حکومت اقدامات امنیتی شدید رو در پیش بگیره. به نظر میرسه که اقدام اخیر در حمله به کنسولگری نجف هم توسط یک اقلیت غیر مرتبط به مجموعه اصلی راهپیمایی کننده ها صورت گرفته. در کربلا هم قبلا معلوم شد که گروه سرخی ها که یک گروه شبه تروریستی هستند در واقع این کار را انجام داده بودند. در بصره سال قبل باز این اتفاق رخ داده بود، باز در واقع کاری نبود که قاطبه راهپیمایی کننده ها با اون موافق بودند. وضعیت دیروز نجف بسیار مشکوک بوده. استاندار نجف چند ساعت قبل از این حمله شهر را ترک کرده، نیروهای امنیتی محدوده دور سفارت را کاملا رها کردند و زمینه را آزاد گذاشتند برای چنین حمله‌ای. بلافاصله بعد از حمله مجموعه متعددی از گروه‌های هشت‌شبی نزدیک به ایران اعلام حمایت کردن از آیت الله سیستانی و گفتن اگر خطریشون رو تهدید بکنه ما آماده ایم به نجف بریم. به نظر میرسه در واقع این اقدامات کلن در راستای اینه که میلیشیاهای نزدیک به ایران تمایل دارن که راهپیمایی کننده ها رو به نوعی سرکوب بکنن، بنابراین به دنبال ایجاد یک بهانه‌ای هستن. عمده راهپیمایی کننده در واقع با این اقدام موافق نبودند.
آقای مأموری، اون چیزی که شما میگید که توسط اقلیتی این اقدام صورت گرفته که جزء بدنه اصلی معترضان نیستند، این به این معنیه که اعتراضات در عراق، اعتراضات حالا اون معترضانی که در خیابان به گفته شما به شکل صلح‌آمیز دارن اعتراض میکنند، هیچ در واقع مسئله‌ای با دخالت‌های ایران در عراق ندارند؟ آیا شما دارید این رو میگید؟
نه قطعا منظورم این نیست. یکی از در واقع خواسته های مهم راهپیمایی کننده ها محدود شدن نفوذ ایران و عدم دخالت اون در سیاست گذاری داخلی عراق هستش. همه میدونن از 2005 تقریبا تا کنون ایران دست بالا رو داره در تعیین خص وزیرها، در تشکیل حکومت ها، تعیین بسیاری از وزرا و مجموعه اقدامات دیگری که در سیاست گذاری های عراق صورت میگیره. راهپیمایی کننده نسبت به این اعتراض جدی دارن، همون گونه که نسبت به دخالت های کشورهای بیگانه دیگر هم به اعتراض دارن، اما اعتراض نسبت به ایران تمرکز و تاکید بیشتری روش هست به جهت اینکه ایران دست بالاتری رو در عراق داره. اما منظور بنده این بود که اقدامات خشونت آمیز و تخریبی از نوع حمله به سفارت ها که غیر مقبول هست، آیت الله سیستانی هم قبلا گفته بود این کار رو انجام ندید، خود راهپیمایی کننده در بیانیه های متعددی هشدار داده بودن که این کار نباید صورت بگیره. به نظر میرسه که در واقع این در راستای راهپیمایی کننده ها و خواسته هاشون نیست و توسط گروهی صورت گرفته که به دنبال تنش‌زا کردن راهپیمایی ها و به دنبال بهانه برای سرکوب اونا هست.
آقای مأموری، اجازه بدید که به روابط دیپلماتیک بین ایران و عراق بپردازیم در خلال این اعتراض ها. آقای ایرج مسجدی، سفیر ایران در عراق، پیرو به آتش کشیده شدن کنسولگری ایران در نجف صحبت کرده و صحبتی که ایرج مسجدی میکنه این هستش که این افرادی که دست به این اقدام زدن رو اشرار میخونه. مشابه همین کلمات رو ما از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم می‌شنویم در رابطه با معترضانی که در دو هفته اخیر در ایران دست به اعتراض زدند. شما آیا تشابهی می‌بینید بین اونچه که در عراق داره اتفاق می‌افته و اونچه که در ایران داره صورت می‌گیره در دو هفته گذشته حداقل رخ داده؟
خب تشابه بسیار زیاده در استراتژی‌ها و تاکتیک‌هایی که استفاده می‌کنند در غلبه بر راهپیمایی‌ها شباهت بسیار زیاده. از یک طرف ما شاهد قطع یا محدود کردن جدی اینترنت هستیم، از طرف دیگری شاهد استفاده از نیروهای ناشناس هستیم که با ماسک و یونیفرم‌های خاص ظاهر میشن، معلوم نیست نه پلیسن نه ارتشن و دست به دستگیری و کشتار و امثال اون میزنند. از پروپاگاندای بسیار قوی رو مشاهده هستیم در هر دو طرف، این که متهم میکنن راهپیمایی کننده رو به ارتباط با عربستان، اسرائیل، آمریکا و بقیه قدرت‌های خارجی. این شباهت‌ها بسیار زیاده، اما به نظر من باید تفکیک قائل شد بین اعمال تخریبی که اعمالی غیر قانونی و نادرست و کسی که دستم بهش میزنه به نوعی در واقع داره یک کار غیرقانونی انجام میده، و بین قاطبه راهپیمایی کننده که یک سری درخواست‌های قانونی دارن. کاری که در حمله به سفارت صورت گرفته خلاف عرف دیپلماتیکه و غیر قانونی است و نادرسته، اما قاطبه راهپیمایی کننده خواستهای مشروعی دارن، دشمنی با ملت ایران هم ندارن، با نظام سیاسی ایران هم کاری ندارن، فقط سخنشون اینه که این نظام نبایستی خارج از چارچوب عرفهای بین‌المللی دخالت بیشتر و نفوذ بیشتری در کشور همسایه.
گفتگو با علی مأموری رو میشنیدید، کارشناس مسائل منطقه به ویژه روابط ایران و عراق در رابطه با حمله به کنسولگری ایران در شهر نجف.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
دو هفته پس از آغاز اعتراضات در ایران هنوز روشن نیست که آمار کشته شدگان و مجروحان و حتی بازداشتی ها از چه قراره. آماری اعلام نشده و تنها چندین نهاد و سازمان مختلف ارقام و اعدادی منتشر کردند که تمامی این اعداد و ارقام با یکدیگر تفاوت داره. به عنوان مثال آمار ارقامی که به شکل رسمی از سوی مقام های جمهوری اسلامی اعلام شده به هیچ عنوان سنخیتی با اونچه که نهادهای خارج از ایران اعلام کردند نداره. مرتضی قاسم‌فر همکارم در استودیو همراه با من تا بپردازیم به آخرین تحولات مربوط به اعتراضات در ایران. مرتضی، با نگاهی به آمار کشته شدگان شروع کنیم.
سمیرا، همونطور که گفتی، ببینید واقعیت اینه که حتی اون آماری که سازمان عفو بین‌الملل هم در آخرین گزارشش میده و میگه 143 نفر، که البته با آمار ما رادیو فردا هم کاملا منطبق هست، آمار نهایی نیست و واقعا متکی بر آنچه که در زمین رویدادهای اعتراضی در ایران رخ میده و داده احتمالا انطباق واقعی نخواهد داشت. اینا فقط اطلاعاتی است که از ایران درز میکنه و بر اساس اون میشه این آمار رو در آورد. اما وبسایت کلمه که میدونی یه وبسایتی هست نزدیک به میرحسین موسوی و به هر حال بخشی از اصلاح طلبان داخل کشور این رو اداره میکنن و خارج از کشور، یک آماری اعلام کرده که این آمار رو در کانال تلگرامش هم اعلام کرده نه در وبسایتش، و گفته که با استناد به اظهارات یک منبع آگاه شماره ثبت شده قربانیان اعتراضی اخیر ایران 366 نفر هستند. البته تأکید میکنه که میگه سازمانهای آمار واقعی کشته شدگان و مجروحان و بازداشت شدگان از نظر سازمانهای حقوق بشری میتونه کاملا متفاوت از این موضوع باشه. وبسایت کلمه ضمن اینکه آمار 366 نفر رو اعلام میکنه، در این حال تأکید میکنه که ما در حال حاضر در حال تحقیق بیشتر در این باره هستیم. یعنی احتمالاً این تصور رو داره که میتونه این آمار خیلی بیش از این یا شاید کمتر از این باشه، ولی بسیار از آماری که الان هست و بر اساس میزان زخمی ها، دستگیری ها و سوابق پیشین به نظر میاد که باید با همه این آمارهایی که الان منتشر میشه با احتیاط برخورد کرد تا بالاخره معلوم بشه چه در ایران رخ داده.
که اگر معلوم بشه، چون بر اساس آمارهای رسمی که جمهوری اسلامی منتشر کرده مدعی هستش که اگر اشتباه نکنم 13 نفر جان خودشون رو از دست دادن به علاوه 3 نفر از نیروهای انتظامی. عفو بین الملل عدد رو 143 اعلام کرده، سازمان مجاهدین خلق 450 اعلام کرده و حالا وبسایت کلمه 366
آمارهای 700 نفر هم اعلام شده، 730 نفر هم اعلام شده. منتها به هر حال همه اینا رو فعلا باید احتیاط کرد تا ببینیم که چه رخ داده و اون موقع به هر حال ما به عنوان رسانه رادیو فردا بتونیم آماری رو تایید بکنیم.
مهداد ظاهراً مهدی کروبی هم پیامی منتشر کرده.
آقای کروبی از حصر پیامی فرستاده، خیلی لحن آشنای خود آقای کروبی رو داره، حمله کرده به آنچه که به سرکوب معترضان به دست حکومت به روشی خشن اسم گذاری میکنه. میگه که مثل سالهای 88 و 96 باز هم صدای معترضین رو حکومت سرکوب کرده با روش خشن خودش. ابراز تسلیت و همدردی میکنه با خانواده های داغداری که بچه هاشون از دست دادن. اعلام کرده گفته روشن شدن ابعاد مختلف این فاجعه از جمله شناسایی و مجازات کسایی که به روی مردم تیراندازی مستقیم کردن نیازمند تشکیل کمیته مستقل حقیقت یاب هست، چیزی که تجربه نشون داده در ایران در شرایط فعلی تا این لحظه به تحقق پیوستنش تقریبا غیر ممکن به نظر میاد. خروج آمریکا از برجام، آقای کروبی میگه خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یک جانبه از یک سمت باعث شد که آحاد ملت و طبقات محروم دچار مشکلات زیاد بشن، از طرف دیگه به بهانه جنگ اقتصادی یک بستری تشکیل شد برای اداره حکومت به شیوه قجری و که خروجی شده تشدید فساد و تبعیض در تمامی ارکان حکومت. آقای کروبی میگه که در این مسیر نهادهای قانونی هم کارکرد خودشون رو از دست دادن و تصمیمات اساسی پشت درهای بسته گرفته میشه، از جمله همین جریان بنزین. به فرماندهی سپاه پاسداران حمله کرده که میدونیم پیش از این فرماندهی سپاه پاسداران واکنشی نشون داده بود در مورد اعتراضات آقای حسین سلامی و گفته بود که این یک جنگ جهانی است و اینها. آقای کروبی این رو به شدت نقد میکنه و میگه که این میگه که ایشون رو اینجوری نام میبره، میگه این سرلشکر یک شبه اعتراض به حق مردم رو جنگ و سناریوی کامل جهانی نامیده، در حالی که این سخنان سفیهانه است و بایستی به گفته ایشون سفیهانه است و بایستی کسی میبود که ایشون رو برحذر میداشت از این حرفا. ضمناً در یه بخشی دیگه‌اش ریشه و بستر اعتراضات اخیر رو میگه باید در فساد، تحقیر، تبعیض و نابرابری حاکم جستجو کرد نه در آن سوی آبها.
مهره جالب نکته‌ای که اشاره کرده، میگه افزایش قیمت بنزین پشت درهای بسته گرفته شده، آنچنان درهای بسته بوده که خود رئیس جمهوری هم متوجه نشده. اما از سرکوب صحبت کردی، اونطور که در پیام آقای کروبی اومده بود، سرکوبی که قطعاً متفاوت است با اونچه که حتی در سال 88 اتفاق افتاد. آماری که ارائه کردی از کشته شدگان خود گواه این مطلب هستش که در مسئله جنبش سبز این تعداد کشتگان رو ما نداشتیم، و در رابطه با وضعیت اینترنت و اطلاع رسانی هم با چنین سرکوبی ما مواجه نبودیم. در حدود میشه گفت 11 روز اینترنت در ایران قطع بود، هیچ راه ارتباطی وجود نداشت و این بی سابقه بود. در سال 88 تنها برای فهم کنم 2 یا 3 روز اسمس ها رو قطع کرده بودن،
کاملا بی سابقه بود و نه فقط در خود ایران، در سراسر دنیا هم اینطوری به این شکل برخورد کردن با مسئله اعتراضات مردم، قطع اینترنت به این صورت بی سابقه بوده. یک اتفاقی که علی افتاده اینه که ظاهرا دارن استان‌ها رو به تدریج دوباره برمیگردونن به اینترنت. اتصال به اینترنت توی 7 استان امروز اعلام شد که برقرار شده، جایی مثل خراسان رضوی، لرستان، مازندران، گیلان، کرمان، کردستان گفتن اینا وصل شده. تهران هم که اعلام شد وصل شده، به جز شهرهای غربش مثل اسلامشهر و ملارد و شهریار. اما دیروز هم یه سری از استان‌ها اعلام شد که وصل شدن، مثل کهگیلی، بوی رحمت و قم و قزوین، آذربایجان شرقی، هرمزگان. ولی استان‌هایی مثل استان خوزستان که بیشترین کشته‌ها، بیشترین زخمی‌ها و بیشترین درگیری‌ها داشته، هنوز در سکوت کامل است.
ما از همراهان رادیو فردا پیشتر هم خواستیم که اگر ساکن استان خوزستان هستید یا فارس، با ما تماس بگیرید و اطلاع رسانی کنید که آیا اینترنت دارید، وصل شده یا نه. این شماره جدید پیامگیر رادیو فرداست، 2-42-01-12-21-13. مرداد، اشاره کردی به این که شاید در جهان بی سابقه باشه. فکر میکنم که در کشمیر هم ما چند ماه پیش شاهد سرکوب کم نظیر نظیر اون چه که در ایران اتفاق افتاد بودیم. اما بریم بپردازیم به نیروهای نظامی در ایران. فرماندهان سپاه واکنش های نشون دادند و مخصوصاً نسبت به حسن روحانی انگشت اتهام رو به سوی او گرفتند.
همینطوره، فرماندهان سپاه گفتم پیش از این حسین سلامی گفته بود که این یک فتنه بزرگ و یک نقشه جهانی است. آقای جعفری، فرمانده قرارگاه بقیت الله سپاه، هم اصل اعتراض مردم رو بی توجهی مسئولین گفته بود و گفته بود که بایستی نیروهای وابسته به دولت محکوم بشن. اما دو تا از چهرهای سیاسی هم به این موضوع واکنش نشون دادن. یکیش علی مطهری هست که گفته که این عذر بدتر از گناه، حرفی که آقای روحانی زده درباره این که من خبر نداشتم و خود من هم روز جمعه فهمیدم و نمیشه اینو از ایشون پذیرفت. یکی دیگه صحبت دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی غلامحسین کرباشیه که ایشون توییت کرده و گفته که من عرق شرم از مصاحبه وزیر کشور رو داشتم، مسیر رو طی می‌کردم با خجالت و شرمندگی، اما بعداً دیدم که سخنان همراه با قهقهه امروز آقای رئیس جمهور دیگه به کلی ما رو ناامید کرد و دریغ از انصاف و احساس تدبیر. واکنش ها بوده، واکنش ها بسیار بوده، واکنش های مردم هم زیاد بوده به این موضوع که در فضای مجازی به خصوص کاملا مشهود هست.
خیلی متشکرم. همکارم مهرداد قاسم‌فر بود با آخرین جزئیات و تحولات از اعتراض ها در ایران. اما آیت الله خامنه ای، علی خامنه ای، روز گذشته برای دومین بار از آغاز نارامی ها در ایران دست به سخنرانی زد. همزمان با آغاز هفته بسیج در ایران، آیت الله خامنه ای با تعدادی از بسیجیان دیدار کرد و در این سخنرانی نکات مهمی رو مطرح کرد. ساعتی پیش با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که اگر سخنان آقای خامنه ای رو مقایسه بکنه با صحبت‌های پسا اعتراضات او در سال 78، 88 و 96، آیا متوجه تغییری در خط مش و رویه آقای خامنه‌ای میشه یا خیر؟
ببینید، در سال 88 آقای خامنه‌ای از کهریزک اعلام پشیمانی کرد ولی گفت بزنید. در سال 78 آقای خامنه‌ای گفت به دانشجوها ظلم شده. ولی در سال 98 آقای خامنه‌ای هیچ اشتباهی از رفتار بسیجی‌ها و سپاه ندید. یعنی آقای خامنه‌ای دقیقاً الان خودش سپاه و بسیج همه کاری کشور میدانه، اینا رو خواص میدانه و در حقیقت آقای خامنه‌ای در خط خودش پیشروی کرده، یعنی یک طرفه کردن و بی اثر کردن حتی احزاب دست راستی، یعنی که مؤتلفه و تمام این احزاب هم نه تنها احزاب اصلاح طلب رو در حقیقت برده توی آفسای، بلکه احزاب دست راستی هم بی اثر شده. آقای خامنه‌ای شده به عنوان رهبر خودکامه که دو تا بازو داره، بازوی بسیج و بازوی سپاهی، اینا یکی هستن در حقیقت. اگر دقت کنی قبلا میگفتن دشمن کشت سازی میکند، الان منکر نمیشن که کشتن، میگن اینا عوامل خارجی بودن. در حقیقت آقای خامنه‌ای داره سنگ تمام میذاره در رفتار خودکامه خودش.
آقای رحمانی، وزیر کشور دو شب پیش مشخصا اعلام کرد که حمله کنندگان مسلح بودند و نیروهای نظامی چاره‌ای نداشتن جز اینکه از خودشون یا از منافع ملی دفاع بکنن. همونطور که شما گفتید انکاری صورت نمیگیره. اما یک نکته دیگر این هستش که تمرکز آقای خامنه‌ای الان مشخصا به سمت بسیج و سپاه رفته، یعنی نیروهای نظامی، و از اونها خواسته که در تمامی عرصه‌ها حواس خودشون رو جمع کنن. اجازه بدید یک بخش از صحبت آقای خامنه‌ای رو بشنویم.
توصیه اول در همه زمینه‌ها، همین زمینه‌هایی که گفتیم، زمینه دفاع در میدان سخت، در میدان نیمه سخت، در میدان نرم، در همه این زمینه‌ها آماده به کار باشید.
آقای رحمانی، آیا آیت الله خامنه‌ای داره فرمان به نظامی شدن شرایط در ایران میده؟
دقیقا میگه بسیج همه چی هست، بسیج دیگه حزب، بسیج دیگه نهاد فرهنگیه، ولی خب در نهایت بسیج نظامیه و زیر نظر آقای خامنه‌ایه. ببینید این فضای نظامی کردن یه مدار با منطقه میخوره، یه مدار با کشورهای جهانی میخوره، یه مدار با اعتراضات مردم. ببینید این سیاست‌های اقتصادی آقای خامنه‌ای یه بابندو هواست. آقای خامنه‌ای تمام سیاست‌های تعدیل اقتصادی جهان اجرا می‌کنه، البته میذارن گردن آقای روحانی. بعد با همین نظام سیاسی جهانی مشکل داره، این میشه مشکلات مضاعف بر دوش مردم ایران. خب مسئله ای که ما رهبری مبارزات به اصطلاح استکبار داشته باشه باید تکیه کنه به قول با همین نیروهای نظامی، چون نگاه آقای خامنه‌ای هم از قدیم حتی وقتی رئیس جمهور بود یک نگاه تحکمی و نظامی بود. مطابق آقای خامنه‌ای یه ویژگی‌هایی داره، یه ویژگی‌ها با یه پیچیدگی‌های همراهه که یه ویژگیش قربانی کردن کسایی که دم دستن. یعنی شما دقت کن برای نظام که برابر با آقای خامنه‌ای شده، شما ببینید امروز حتی آقای جعفری تلبیه هم میده آقای روحانی باید محاکمه کرد. یعنی در حقیقت یه تصمیم میگیرن، وقتی تصمیم خراب میشه آقای خامنه‌ای با یه فاصله گذاری نیروهای نظامی و بسیج رو تبرئه میکنه و تمام نیروهای دیگه نظام رو در حقیقت حتی تهدید میکنه. این ویژگی هی داره تقویت میشه با توجه آلتینو که جامعه موافق نیست. بعد این طرف دیگه سیاست خامنه‌ای در درون نظام هم شکاف و مشکل خواهد انداخت. ولی نگاه آقای خامنه‌ای روز به روز تکیه سیاست‌های نظامی و به خواست کردن نظامیان که از سال 77 شروع شد، از سال 75 شروع شد تا به امروز پیشرفت کرده. آقای خامنه‌ای 24 سال راهبردش خواست کردن نظامیان و تحریف کل تاریخ، همینجوری که کلمه مستضعفین تحریف کردن. این آقای سلامی، آقای خامنه‌ای رهبر الهی نامید، رهبر الهی شیعه 12 امامی، فقط به 12 امام شیعه میگه، نه به حتی آیت الله عظما که آقای خامنه‌ای آیت الله عظما به شکل سنتی نیست، ولی آقای سلامی آمده از میان آقای خامنه‌ای حتی عضو علمی نشسته و رسما میگوید که هر کس کنار رهبر ایستاد نیفتاد، هر که نیستاد افتاد. حتی این به گونه‌ای پیام بعدیش قربانی کردن روحانی و طیف امثال این هم هست. البته که آقای روحانی در این واقع مقصره و با مسئله زیادی ایجاد کرده مردم.
آقای رحمانی، در واقع اونهایی که کنار رهبر ایستادن دارن روز به روز محدود و محدودتر میشن به افراد نظامی. اما اجازه بدید که به یک بخش دیگه از صحبت آقای خامنه‌ای بپردازیم و اون هم این هستش که به مسئله کمیته ها در دهه 60 ارجاع دادند. یک بخش این صحبت ها اهمیت داره و بخش دیگه این که از بسیجی ها میخواد غافلگیر نشند. اجازه بدید بشنویم.
غافلگیر نشید، سعی کنید در هیچ قضیه غافلگیر نشید. تجربه کمیته ها در سال 60 تجربه خوبی است، از اون تجربه استفاده بشه. البته اونا تازه کار بودن، آگاهی های امروز شما رو، توانایی های امروز شما رو اصلا نداشتن، اما حضور داشتن، حضور دائمی. این حضور دائمی خیلی مهمه.
آقای رحمانی، پیش از این که به مسئله کمیته‌ها بپردازیم، میخوام ازتون بپرسم که این تأکید بر حضور دائمی و بعد از اون ور عبارت غافلگیر نشدن، به نظرتون آیا در اعتراضات آبان 98 جمهوری اسلامی غافلگیر شد؟
ببینید، مسئله هنوز با ما روشن نیست. این اعتراضات آبان 98 چند مرحله داره. یه جاها میگن خود نیروهای اینا مسئول آتیش زدن هستن و تحریک کردن، یعنی جامعه مدنی اخشار آرام دور کنن، بازی قطبی کنن و سرکوب کنن. ولی یه جاهایی هم دولت به نظر من جامعه رو غافلگیر کرد. من در این مورد زیاد حرف نمیزنم، ولی در آقای خامنه‌ای پیامش برای من ملموسه. من حتی افتی شدگان دهیش هست هستم. این یعنی شما حالت فوق‌العاده دادن به کشور به وسیله نیروهای بسیج، یعنی در حقیقت بسیج دیگه کردی نیروهای انتظامی هم میگیره دست خودش. یعنی ببینید، یک تجربه ای صدام حسین داشت، میگفت حتی که آمریکایی هم حمله کردن، جیش شعبی وظیفه‌اش سرکوب مردمه. آقای خامنه‌ای میدونه غرب و اروپا در موقعیتی نیست که بدونن زیاد در مورد عملیات فشار بیاره. اون میخواد جامعه رو همچنان مثلا کنترل داشته باشه تا سیاست‌های خارجی خودش که فکر میکنه حتی در رابطه با غرب و آمریکا پی بگیره. پس به این خاطر باید جامعه رو مرعوب کنه. این دو تا روش داره. یکی این که باید اخشار متوسطه از آشوب بترسانه و از یک طرف دیگه ادعی که از نظر خودش جاوباش تا دیروز مستضعفین بودن رو به اصطلاح تحت کنترل داشته باشه. پس یک حالت فوق‌العاده باید در محلات برگزار بشه و یک حالت همه جانبه. این مثل دهه 60 نیست، این خیلی هزینه‌زاست و در این حال به یک سازماندهی نیاز داره و یک سازماندهی متمرکز و خلق و پول زیاد. ولی آقا خامنه‌ای این اتخاذ کرده. اما اینکه اینا چقدر از این حوادث غافلگیر شدن جای بررسی داره. شاید یه جاها اصلا برنامه‌ریزی بود و یه جاها هم غافلگیر شدن. این نماینده مجلس مدعیه که برای مردم کار میکنه، حتی تعداد کشته ها خیلی بیشتر از اونه که الان در اسامیش به دست ما. یک اتفاقی افتاده و حتی این بار نمیگن کشته سازی میکنه دشمن، میگن کشته شده هم چون حمله کرده هم. این یه ادبیات جدیده.
رسما میگن که به معترضان از فاصله 1.5 متری شلیک شده. این صحبتی که یکی از مقام‌های رسمی نظامی در ایران مطرح کرده. اما آقای رحمانی اشاره میکنید که استقرار اون مفهوم کمیته مثل اون چیزی که در دهه 60 داشتیم در ایران بسیار هزینه زاست. آیا فکر میکنید که عملی خواهد بود این اتفاق؟
ببینید، یک پول در اقتصاد ایران هست که تحت حکومت ایرانه. سکله های قاچاق، کاله های قاچاق و بخشی از نقدینگی و بخشی از ثروت هایی که اصلا ما نمیدونیم الان سپاه پاسداران ایران در عراق خرج میکنه یا دولت عراق هم میگیره. سوریه شاید ایران خرج کنه، ولی عراق دولت 400 میلیارد دلار نفت فروخته، الان مردمش میگن چی شد؟ ببینید، ما درآمد های سپاه پاسداران نمیدونیم. دولت فقیره که باید به مردم بده. سپاه پاسداران و نهادهای نظامی پول دارن، اینا برای اینا خرج میکنن. شما دقت بکنید، هزینه دفاعی ایران زیاد نیست، ولی خرجهای ساختاربندی ثروت سپاه پاسداران بر ما روشن نیست، ثروت بنیادها بر ما روشن نیست. بنیادهای بزرگ در ایران مالیات نمیدن. نهادهای نظامی برای سازماندهی و حضور به موقع باید توانایی داشته باشن. و دادم دقت داشته باشید، بخشی از اینا هم سرباز وظیفه هست. اینجاست که اون همت اجتماعی آگاهسازی میدانه که مقدار این شدت سرکوب کم کنه.
گفتگو با تقی رحمانی رو میشنیدید، کارشناس مسائل سیاسی، درباره صحبت‌های روز گذشته علی خامنه‌ای در دیدار با جنی از بسیجیان. اما اجازه بدید بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
در شرایطی که هر لحظه امکانی جنگ در این مملکت هست، نباید با مردم جوری رفتار کنن که مردم در موقع جنگ احتمالی یا بی تفاوت باشن و یا آرزو کنن که دشمن خارجی حمله کنه به کشورشون تا انتقامشون رو از این مسئولین و رهبران بی کفایت بگیره. یکم شعورم بد نیست.
سخنگوی سپاه گفته ما نتونستیم در مورد حکومت پهلوی آگاهی رسانی کنیم و نسل جوان دچار شک شده و این آدم و سایر مقامات رژیم. میگم جوانان ممکنه در مورد حکومت پهلوی دچار شک باشن، ولی مطمئنن در مورد ماهیت سرکوبگر بی اخلاق و فاسد شما هیچ گونه شکی ندارن.
جهان بداند و آگاه باشد بیش از 4 دهه است که ایران و ایرانی در شیب ابی طالب و در حصر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قرار دارد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه در کمیته سیاست خارجه مجلس ملی این کشور گفته است که ممکن است فرانسه در رابطه با برجام مکانیسم ماشه را فعال کند. آقای لودریان میگوید که ایران هر 2 ماه یک بار دست به اقداماتی میزند که برخلاف محتوای برجام است و تلاش های رئیس جمهوری فرانسه هم برای متعهد نگه داشتن ایران به برجام به جایی نرسیده است. بیان احتمال فعالسازی مکانیزم ماشه واکنش سریع ایران را به همراه داشت. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه گفت که این صحبت ها غیر مسئولان است و برجام اجازه اتخاذ اقدامات تنبیهی رو نمیده. در همین رابطه ساعتی پیش با رضا تغییرزاده کارشناس مسائل سیاسی صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که مکانیزم ماشه یعنی چی و آیا امکان اجرا شدن داره یا نه.
یعنی به صورت خلاصه و جواب کوتاه برگرداندن تحریم هایی که بعد از توافق اتمی و بعد از تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت علیه ایران لغو شده بود. از سال 2006 تا 2011 شورای امنیت تعداد قطعنامه علیه ایران صادر کرد که قسمت عمده اونها اقتصادی بود، تحریم هایی رو اعمال کردن و بعضی از اونها شکل امنیتی هم داشت، ولی وقتی ایران امضا گذاشت پای این توافق در سال 2015 و بعد یک سال بعد ژانویه سال 2016 اون رو عملی کرد، این تحریم ها لغو شد. حالا مکانیزم ماشه در حقیقت نتیجه ناراضی بودن یکی از اعضای گروه ناظر بر اجرای برجام، اگر که تشخیص بده این توافق از طرف یکی از اعضا که اینجا منظور قطعا ایران هست به طور کامل اجرا نشده، به این علت میره به شورای امنیت و شکایت میکنه و شورای امنیت هم مطابق پیشبینی که در قطعنامه 2231 صورت گرفته میتونه این قطعنامه های لغو شده رو دوباره به حالت اولیه برگردونه. البته این توضیح رو هم باید بدم که اگرچه یک کشور شاکی یا یک نماینده شاکی مستقیم میتونه بره به شورای امنیت، ولی در قطعنامه 2231 توصیه شده یک مراحلی رو قبل از اینکه به شورای امنیت برن طی بکنن که این مراحل میتونه از ابتدا تا انجامش در حدود 2 ماه طول بکشه. و حالا اون چیزی که وزیر خارجه فرانسه میگه به نوعی تهدید و یا هشدار به آغاز مراحلی است که اون رو به عنوان مکانیزم ماشه معرفی میکنن.
آقای تغییرزاده، وقتی که ایران گام 4 رو برداشت و اعلام کرد که در فردو تصمیم داره که غنی‌سازی انجام بده، امانوئل مکرون که در اون زمان در چین بود اعلام کرد که میتونه، یعنی در واقع خواست که تحریم ها علیه ایران تلطیف بشه و از ایران خواست که به برجام پایبند بمونه. حالا با این صحبت هایی که آقای لودریان کرده، آیا میشه به این فکر کرد که ایران تنها حامی اروپایی برجامی خودش را هم داره از دست میده؟
من فکر نمی کنم که این واقعا حامی اروپایی یعنی فرانسه نسبت به اون چی که اتفاق می افتاد ناگاه بود. هم جمهوری اسلامی می دونه داره چه کار می کنه، یعنی از اردیبهشت که شروع کردن به کاهش تعهدات به اصطلاح برجامی، این رو جمهوری اسلامی می دونست که به دنبال چه هدفی است و هم اروپایی ها من جمله فرانسه به درستی می دونستن که جمهوری اسلامی به دنبال چه چیزی است. به ظاهر جمهوری اسلامی اعلام می کرد که ما این کارها رو به علت تن ندادن کشورهای اروپایی به تعهداتشون انجام میدیم و امیدوار هستیم که با این گامایی که برمیداریم اروپا به راه بیاد. انتظاراتشون این بوده که از جمهوری اسلامی نفت بخرن، انتظارشون این بوده که روابط بانکی رو با جمهوری اسلامی عادی بکنن و اروپایی هم یک قدمی برداشتن که اون رو به عنوان راهکار مالی اروپا اینستکس بهش اسم دادن، ولی باز جمهوری اسلامی میدونست، اروپایی ها میدونستن با وجود مخالفت آمریکا این کارساز کار مالی عملی شدنی نیست. ولی چرا جمهوری اسلامی سیاست کاهش تعهدات رو انجام داد؟ به این علت که بتونه یک آتوی قوی تر شبیه اونجوری که پیش از توافق اتمی داشت به دست بیاره، یعنی فاصله خودش رو با ظرفیت تبدیل شدن به یک قدرت اتمی دوباره کم بکنه، اورانیوم غنی سازی شده در اختیار داشته باشه که بتونه در فرصت لازم تهدید به آزمایش اتمی بکنه. حالا در این مسیر داره قدم برمی‌داره و همونطور که شما هم اشاره کردید 4 گام تا به حال در جهت بازسازی ظرفیت از دست رفتش برداشته. گام 5 میتونه گام نهایی باشه. حالا اروپا به انگال هشدار میده که ما متوجه سیاست نهایی شما هستیم، ما قادر به انجام تعهداتمون نیستیم و حالا بفرمایید اون چه که مکانیزم ماشه ازش یاد میشه رو به راه بندازید، یا شما کارتون رو تعطیل بکنید یا راه شما به شورای امنیت ختم میشه.
آقای تغیزاده، در خلال صحبتاتون اشاره کردید که ایران از همون اردیبهشت ماه میدونست که دنبال چه هدفیه. سوالم اینه که اگر میدونست چرا به شکل تدریجی دست به این کار زد؟ چون که نمیتونیم آیا از یک ریسک یا یک قماری صحبت کنیم که ایران فکر نمیکرد که اصلا بخواد به جایی برسه که گام 4 رو اجرایی بکنه. فکر میکرد که میتونه تحریم ها رو کاهش بده. آیا از این زاویهش نمیشه به این کاهش و تعهدات نگاه کرد؟
موضوع درستی رو و هوشمندانه رو مطرح میکنی. جمهوری اسلامی هم این محاسبات رو کرده. اگر اونها همه این 4 گام رو میخواستن در یک مرحله اعلام بکنن، نقض برجام به صورت دفعتن ساعته بود و این میتونست به قضیه شکل امنیتی فوری بده و اگر ایران در اجرای برجام حرکات اجرایی هم انجام میداد، حتی مسئله مداخله نظامی کشورهای همسایه یا قدرتهای بزرگ مطرح بشه. ولی محاسبه سیاسی جمهوری اسلامی این بود که اگر قدمها رو ما کوچک کوچک برداریم، این قدمها اونقدر با اهمیت نیستن که واکنش نظامی یا واکنش سیاسی تند جامعه جهانی رو به دنبال داشته باشه. همچنین طرفدارای ما من جمله چین، روسیه هم به نوعی میتونن در دفاع از ما بلند بشن، قضیه رو خونسا بکنن. بنابراین ما به دنبال وقت هستیم تا اون ظرفیت رو بتونیم در عرض 6 ماه 8 ماه تامین بکنیم، ظرفیتی که به دنبالش هستیم، ظرفیت تبدیل شدن به یک نیروی بالقوه اتمی. به این علت بود که این مراحل رو تدوین کردن و گام‌ها رو کوچک کوچک برداشتن تا با مقاومت یک پارچه جامعه جهانی روبرو نشن.
گفتگو با رضا تغیزاده رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره ابراز تمایل فرانسه به استفاده از مکانیزم مارشه در رابطه با برجام.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
اما در ادامه مجله شامگاهی به این تحولات خواهیم پرداخت. به رغم فشارهای چین، ترامپ مصوبه حمایت از معترضان در هنگ کنگ رو امضا کرد. همینطور گزارشی خواهیم داشت در رابطه با اعطای جایزه شورای انجمنهای حقوقی اروپا به 4 وکیل ایرانی و سرانجام خواهیم گفت از 3 کارگردان ایرانی که به شکلی بی سابقه در فستیوال فیلم آمستردام درخشیدند. اما اجازه بدید که با هنگ کنگ شروع کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به رغم مخالفت دولت چین لایحه حمایت از معترضان هنگ کنگی رو امضا کرد و بر اساس این قانون دولت آمریکا باید سالانه وضعیت خودمختاری هنگ کنگ از چین رو ارزیابی کنه. جزئیات رو بشنوید از کیانوش فرید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 4 شنبه 6 آذر ماه مصوبه کنگره این کشور درباره حمایت از معترضان در هنگ کنگ را به رغم مخالفت شدید چین امضا کرد. به گزارش رویترز، چین در واکنش به این اقدام 5 شنبه تهدید کرد در این زمینه دست به اقدامات متقابل قاطعانه خواهد زد. چین همچنین گفته است دخالت آمریکا در امور داخلی هنگ کنگ محکوم به شکست است. این قانون که به اتفاق آرا در سنا و مجلس نماینده آمریکا به تصویب رسیده است، وزارت خارجه آمریکا را مجبور می‌کند که سالانه تایید کند که آیا هنگ کنگ برای برقراری رابطه تجاری با ایالات متحده از خود مختاری کافی برخوردار است یا خیر. در این قانون همچنین تحریم‌هایی علیه ناقضان حقوق بشر در نظر گرفته شده است. کنگره آمریکا همچنین یک مصوبه دیگر تصویب کرده بود که دونالد ترامپ آن را روز 4 شنبه امضا کرد. طبق این قانون فروش سلاح و تجهیزات مهار و کنترل جمعیت از جمله گاز اشکاور، اسپری فلفل و گلوله پلاستیکی به پلیس هنگ کنگ ممنوع شد. دونالد ترامپ گفته است این دو قانون را به احترام رئیس جمهوری چین و مردم هنگ کنگ امضا کرده است. این قوانین به این امید اجرا می شوند که رهبران و نمایندگان چین و هنگ کنگ بتوانند اختلاف خود را حل و فصل کنند و به صلح و رفاه پایدار برسند. در سال 1997 بریتانیا پس از حدود 150 سال حکمرانی اداره امور هنگ کنگ را به چین تحویل داد. هنگ کنگ بر اساس سیستم یک کشور دو سیستم اداره می شود و بر اساس توافق انجام شده در سال 1997 چین متعهد شده به مدت 50 سال درجه بالایی از خودمختاری و استقلال در این منطقه را تضمین کند. اما معترضان معتقدند که دخالت‌های دولت مرکزی چین این سیستم را به خطر انداخته است. چین این ادعا را رد می‌کند و استفاده از زور در مقابل معترضان را منتفی ندانسته است. اعتراض‌های هنگ کنگ اواخر اردیبهشت امسال ابتدا در اعتراض به پیشنویس لایحه استرداد با چین آغاز شد، اما اهداف آن در طول ماه‌های گذشته تغییر ماهیت یافت و به درخواست جدایی کامل از چین رسید. با وجود اخلال در روند کار و زندگی عادی در این جزیره 7.5 میلیون نفری در ماه‌های گذشته و کاهش چشمگیر گردشگری، تظاهرکنندگان تأکید کردند که از خواسته‌های خود عدول نخواهند کرد. آمریکا از دولت چین خواسته است با احترام به تعهداتش بر اساس بیانیه مشترک آمریکا و چین آزادی‌های مدنی مردم هنگ کنگ را رعایت کرده و معترضان بازداشتی را آزاد کند.
بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
از این که 100,000 نه اصلا 200,000 نفر آدم رو جمع کنید توی خیابون تنگ و باریک از بالا و پایین فیلم نشون بدید، نمیتونید مردم رو گول بزنید. همه میدونن کسایی که در راهپیمایی نمایشی شما بودن عده جیرخوار و مزبگیر شما هستن که هیچ وقت اون فشاری که مردم عادی تحمل میکنند اونا متحمل نمیشن.
بخورید از سفره انقلاب تا سیر شوید. سال 57 و یادمون نمیره. شما سرمست بودین و داد میزدین و فریاد میزدین. این بود انقلابی که شما میخواستین. کجاین اون کسایی که لبخند در لبانشان بود؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شورای انجمنهای حقوقی و وکالت اروپا جایزه حقوق بشری خودش رو به 4 وکیل ایرانی که سابقه حبس سیاسی دارند اهدا کرد. شورای انجمنهای حقوقی و وکالت اروپا یا همون CCBE نمایندگی بیش از 1,000,000 وکیل اروپایی رو بر عهده داره. جزئیات بیشتر از کیانه معنوی.
در بیانیه‌ای که شورای انجمنهای حقوقی و وکالت اروپا روز پنجشنبه انتشار داد، اعلام کرد که جایزه حقوق بشری این شورا برای سال 2019 به وکلای ایرانی نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد نجفی و امیر سالار داوودی اهدا شده است. در این بیانیه از نسرین ستوده به عنوان سرشناس‌ترین وکیل زندانی ایران یاد شده که به اتهامایی چون اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغ علیه نظام، عضویت مؤثر در گروه کانون مدافعان حقوق بشر و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازرسی و همینطور اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی جمعاً به 33 سال حبس و تحمل 148 ضرب شلاق محکوم شده بود. بیانیه همچنین نام عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر را عنوان می‌کند که از وکلای مدافع پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و وکیل بسیاری از روزنامه‌نگاران، دانشجویان و متهمان سیاسی و امنیتی بوده است که در آبان ماه سال 97 به طور مشروط از زندان اوین آزاد شده.
عبدالفتاح سلطانی پیش از سال 90 بارها احضار، حبس و سپس آزاد شد و سرانجام در شهریور سال 1390 با اتهامات تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه نظام و تحصیل مال از طریق نامشروع بازداشت شد و سپس دادگاه بدوی او را به 18 سال حبس تبعید به برازجان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم کرد. دادگاه تجدید نظر در سال 91 این حکم را به 13 سال حبس کاهش داد و 10 سال حبس تعزیری در مورد او سرانجام اجرایی شد. اما امیر سالار داوودی برنده دیگر این جایزه در سالهای اخیر وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله بهائیان را بر عهده داشته و در همین تاریخ یعنی آبان 97 بازداشت شد. به گفته یه وکیل مدافع او، انتقادهای آقای داوودی از عملکرد قوه قضاییه و وضعیت موجود در ایران از دلایل بازداشت و زندانی شدن او بوده است. مثلا جان محمد نجفی سال گذشته به اتهام فعالیت تبلیغاتی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف حکومت اسلامی ایران، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور و انتقال اخبار و اطلاعات به 10 سال حبس محکوم شد. شورای انجمنهای حقوقی و وکلای اروپا یا CCBE نمایندگی بیش از 1 میلیون وکیل اروپایی را بر عهده دارد.
اما بریم همراه بشیم با شهرام میریان و بشنویم از درخشش 3 کارگردان ایرانی در جشنواره جهانی فیلم‌های مستند در شهر آمستردام.
جشنواره جهانی فیلم در شهر آمستردام هلند که از آن به عنوان بزرگترین رویداد سینمایی در گستره فیلم‌های مستند یاد می‌شود، 32مین دور از فعالیت سالانه‌اش را همچنان ادامه می‌دهد. یکی از ویژگی‌های این فستیوال هلندی بخش داد و ستد و فروش فیلم‌های مستند است و این بخش همه ساله صدها خریدار، نماینده فروش و پخش کننده فیلم را از گوشه و کنار دنیا به سوی خود جلب می‌کند. این جشنواره در عمر 32 ساله‌اش در اقدامی بی سابقه برای نخستین بار امسال مستندی از سینمای ایران را به عنوان فیلم افتتاحیه خود برگزید. سایه های بی خورشید ساخته مهرداد اسکویی نام این مستند است که شامگاه چهارشنبه در مراسمی جایزه بهترین کارگردانی جشنواره آمستردام را هم به دست آورد. مهرداد اسکویی 11 فیلم مستند در کارنامه دارد که تازه ترین آن همین سایه های بی خورشید است که در آن داستان 5 زن ایرانی روایت شده که به جرم همدستی در قتل شوهر، پدر و یا عضو مذکری از خانواده محکوم شدند.
بچه ها وقتی جون پدرشون رو گرفتن، اول نفر نگار نشست بالا سرش باش حرف زد. چی گفت؟ گفت خودت کردی. به من گفتی دفتر کتابتو ببر بنداز انباری. دفتر کتابم میذاشتی صندوق عقب ماشین با خودت میبردی.
هر کاری کردم کارت نرفت تو شکمش. زدم، با تمام قدرتم زدم. گفت اگه خواستی یه روزی منو بکشی، یه جوری منو بکش که دیگه هیچ وقت بلند نشم. چون اگه بلند شم یه نفر تو رو میکشه.
من همه گفت طلاق بگیری، حق نداری پاتو خونه من بذاری یا دیگه اسم منو نمیاری یا چیکار میکرد؟ به کی میگفتم؟ من حسین رو نگوشتم. تک تک اونایی که داشتن میگفتم برو زندگی کن، به زور منو میکردن تو خونه، اونا اون حسین رو کشتن.
پیش از آن که فیلم مستند سایه های بی خورشید در جشنواره آمستردام جایزه بهترین کارگردانی را دریافت کند، سازنده آن مهرداد اسکویی در یک نشست خبری درباره سرنوشت 5 زن ایرانی که به جرم همدستی در قتل به زندان افتاده بودند گفت کلیه دختران حاضر در فیلم از زندان مخصوص نوجوانان آزاد شده، 3 نفر از آنها به تحصیل در دانشگاه ها سرگرمند و هیچ یک از مادران هم اعدام نشدند. مستند دیگری از ایران به نام خلاف جهت عقربه‌های ساعت نیز به کارگردانی جلال وفایی جایزه بهترین فیلم بخش مستندهای نیمه بلند را از جشنواره آمستردام هلند دریافت کرد. در بخش مسابقه فیلم‌های کودک و نوجوان این فستیوال هم مستندی ساخته جعفر نجفی به نام آشو جایزه بهترین فیلم این بخش را از آن خود کرد. آشو کودکی چوپان است که روزها گلده‌داری می‌کند و به خاطر عشق به سینما شبها با پدرش از طریق اینترنت فیلم‌های سینمایی می‌بیند. او در این فیلم می‌گوید آرزو می‌کند روزی بازیگر سینما شود.
آخی داینی داینی همو خالد سوزمو برشت و دنبالت فلل سیه روزم کرتی شوهتار
مومم روزم همه بمگون ارگه آشو یعنی چه بکش بکش نسی دنبگون رامبو.
32 جشنواره فیلم‌های مستند در شهر آمستردام هلند تا یکشنبه آینده فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی امروز، هفتمین روز از آذر میرسیم. ممنونم که من رو در این مجله همراهی کردید. باز هم تاکید میکنم در این روزهای ویژه حتما با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو راجع به نارامی ها و راجع به وضع شدن اینترنت با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13.
ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران استفاده از مکانیزم ماشه در برجام را غیر ممکن خواند. به گفته یک مقام پلیس 30 تن دیگر در ارتباط با اعتراضات اخیر در استان تهران بازداشت شدند. با افزایش آلودگی هوای تهران این هوا برای همه گروه ها ناسالم اعلام شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. شما را در این بخش 15 دقیقه‌ای با خبرها و گزارش‌های رادیو فردا همراهی می‌کنم. در پاسخ به هشدار جدی وزیر امور خارجه فرانسه درباره احتمال توسل اروپایی‌ها به مکانیزم ماشه در برجام، عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه اظهارات ژان ایو لودریان را غیر مسئولانه و توسل به این اقدام تنبیهی را غیر ممکن خواند. وزیر امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه با اشاره به اقدامات اخیر ایران در کاهش تعهدات هسته‌ایش به ایران هشدار داد که پاریس به طور جدی در حال بررسی استفاده از مکانیزم ماشه در برجام است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، منطق و هدف مکانیزم حل و فصل اختلافات پیش بینی شده در برجام در نظر گرفتن اقدامات جبرانی برای دو طرف است. بر اساس مکانیزم ماشه که در بند 37 برجام آمده، در صورت اختلاف و نقض پایبندی به این توافق توسط امضا کنندگان کمیسیون مشترک تشکیل می شود. چنانچه در این کمیسیون اختلاف حل و فصل نشود، موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع خواهد شد. فرمانده نیروی انتظامی غرب استان تهران روز پنجشنبه از بازداشت 30 نفر دیگر در ارتباط با اعتراضات اخیر خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این مقام نیروی انتظامی افراد بازداشت شده را لیدرهای اصلی اعتراضات خواند و مدعی شد که آنها در تخریب اموال عمومی و بروز ناآرامی‌ها در شهرستان‌های غرب استان تهران نقش داشتند. به گفته فرمانده پلیس غرب استان تهران، افراد بازداشت شده پس از شناسایی در عملیات جداگانه دستگیر شدند. سه‌شنبه هفته جاری حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در اعتراضات اخیر بیش از 7000 نفر بازداشت شدند. پیشتر سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری از نحوه نگهداری بازداشت شدگان و چگونگی روند قضایی آنها ابراز نگرانی کردند. همچنین بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، دست کم 143 نفر در اعتراضات اخیر در ایران کشته شدند، هرچند که این تعداد می‌تواند بیش از این باشد. بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، آلودگی در سطح شهر همچنان رو به افزایش است و شاخص آلودگی از مرز 170 گذشته و در برخی مناطق نیز به بالاتر از 190 رسیده است. شاخص آلودگی 151 تا 210 نشان از ناسالم بودن هوا برای همه گروه ها می دهد. معاون عمرانی استانداری تهران گفته است در صورت تداوم آلودگی هوا احتمال تعطیلی مدارس تهران در روز شنبه زیاد است. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در ایران را جویا شده.
اتفاقا الان بنده داخل اتومبیل و در غرب تهران هستم. باور بفرمایید چقدر این هوا آلوده است که ما حدود 50 متر جلوی خودمون رو نمی‌بینیم. بنده شک می‌کنم که مثلا در فرودگاه مهرآباد پروازی صورت می‌گیره یا نه، به خاطر اینکه رؤیت در مسافت همون ویزیبیلیتی به حد اقل کاهش پیدا کرده. رادیو و تلویزیون ایران مرتب داره اخطار میکنه که این هوا برای گروه های مختلف مردم مسمومه، زیانرسانه، حالا چه طرف جوان باشه و سرحال و یا این که خدای نکرده پیر و بیمار و یا کودک باشه، در تمام این موارد این هوا براشون ناسالم هست.
آقای کهرم، دلیل وجود این همه آلاینده در هوای تهران چه هست؟
ملاحظه فرمایید ما حدود 2,800,000 اتومبیل داریم. به همین تعداد متوسیکله لااقل اتومبیل ها مجبورن برن معاینه فنی و میزان دود اگزوز رو تنظیم کنن، ولی این متوسیکلت ها به هیچ صراط مستقیم نیست. برآوردها نشون میده که هر متوسیکلت 8 برابر اتومبیل های سواری آلایندگی، چه آلایندگی صوتی و چه آلایندگی از نظر هوا دارن. بنابراین تمام اینها رو با هم شما جمع بکنید، به اضافه این که 30% از صنایع ایران در اطراف تهران مستقر هستند. 30% در گذشته قرار بر این شد که در فاصله 120 کیلومتری مرکز تهران صنایع ایجاد نشد، ولی در زمان آقای احمدی نژاد ایشون اومد اون مقررات 130 کیلومتری رو ملغا کرد و همینطور تعداد کارخانه ها، پالایشگاه ها و تمام واحدهای صنعتی از کوچک تا بزرگ دارن مستقر میشن در تهران. تمام اینها رو به قول کیمیاگرهای سابق بریزید داخل یک هاون بکنید، ببینید هوای تهران باز هم با این همه خوب مقاومت کرده. تصور بفرمایید درست مثل این است که تمام این دود و دمی که به توسط 2,800,000 اتومبیل تولید میشه یک دمکنی گذاشته باشن روی فضای تهران و این فضا رو ایجاد کرده باشن مسموم مسموم مسموم.
آقای کهرم، بعد از گران شدن بهای بنزین مصرف اون به جای اینکه پایین بیاد حتی بالا رفته. افزایش مصرف بنزین چه تأثیری میتونه بر آلودگی هوا داشته باشه؟
اینکه مصرف بنزین با وجود افزایش قیمت اضافه شده این یه امر موقتی است. هنوز به قول معروف اون کسی که ضربه خورده ملت بزرگ ایران، ما هنوز گرم هستیم و هنوز این 1,300,000 تومان به بودجه خانواده آسیب نرسونده. به زودی خواهید دید که حتما میزان مصرف در روز کاهش پیدا خواهد کرد. ما در ایران دارای یک روش و یه نوع تفریح جوانان به نام دور دور بودیم که این رشترین و قبیسترین در سراسر جهانه. یعنی جوان ها 4 تا 5 تا میشستن داخلی اتومبیل بدون هدف، همینطوری میرفتن راه میرفتن و بنزین میسوزندن، بنزین مصرف میکردن، هیچ گوشیدن دور دور. خب ما این رو تصور میکردیم که با افزایش قیمت بنزین اون کسانی که دستشون تو جیب پدرشون بود و جیب پدرشون دور دور انجام میدادن تا دیگه دستشون قطع بشه و این دور دور تعدادش کم بشه، مسافتش هم کم بشه. ولی همونطور که عرض کردم بنا به پیش‌بینی بنده که با مطالعه هم هست، ابتدای مسئله هنوز بنزین 3,000 تومان در لیتر به اون حضرات نکرده که عواقبش رو بدونه. به زودی متوجه خواهند شد. الان تهران مانند یک کاسه هست که در داخل و در پایین این کاسه ما داریم بنزین رو مصرف میکنیم، میره بالا و چون هوا سرد شده یه لایه هوای سرد از گرسنه اطراف میاد روشو میگیره و بعد این هوای سرد دیگه نمیتونه فرار بکنه بره، لذا بر میگرده پایین توی سر مردم تهران. این رو بهش میگن وارونگی و یا اینورژن. پس همینه که ماشین سفید جناب عالی دیده میشه و یا یقه پیراهن بنده که سفیده سیاه و خاکستری میشه. این مسئله چه به وجود میاد الان که عباس سرده و متاسفانه ساختار ما اونجوریست از نظر شهرداری و شهرداری قیده که ما میداریم تا این اینورژن و یا وارونه بیه هوا ایجاد بشه و بعد راجع به صحبت میکنیم و الا وقتی که این هوا پاک شد و یه خودی درجه حرارت رفت بالا ما این مسئله اینورژن و وارونه بیه فراموش میکنیم تا میره به سال بعد و در این مدت هم هیچ کاری به این زمین متاسفانه نمی کنیم، نه در جهت افزایش فضای سر، نه در جهت افزایش وسائل عمومی رفت و آمد. باز هم آش همون خواهد بود و کاسه همون سال بعد همون موقع.
با افزایش آلودگی هوای تهران برای همه گروه ها ناسالم اعلام شد. از اسماعیل کهرام کارشناس محیط زیست در ایران میشنیدیم. در حالی که فرانسه به ایران هشدار داده که به طور جدی استفاده از مکانیسم ماشه در برجام را بررسی میکند، روسیه کاهش تعهدات هسته‌ای را یگانه گزینه باقی مانده برای ایران پس از خروج آمریکا از توافق اتمی دانسته است. در این حال مسکو نگران است که برجام در شرف نابودی قرار گرفته باشد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
با تشدید اختلاف‌ها بین ایران و کشورهای غربی، فرانسه نسبت به بکارگیری مکانیزم ماشه در برجام به ایران هشدار داد. چهارشنبه ژانیو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد پاریس به طور جدی استفاده از این مکانیزم را بررسی می‌کند. پیشتر آلمان نیز چنین هشداری به ایران داده بود، اما عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران پنجشنبه اعلام کرد برجام در شرایط کنونی اساساً به طرف‌های اروپایی اجازه نمی‌دهد که در قبال اعمال حق ایران در پاسخ به اقدامات یک جانبه آمریکا و نقض تعهدات طرف‌های اروپایی به این مکانیزم استناد کنند. مکانیزم ماشه سازوکار حل اختلافات است که در برجام در نظر گرفته شده و مراحل متعددی را در بر می‌گیرد، اما در صورت رفع نشدن اختلاف‌ها سرانجام می‌تواند به ارجاع این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد و بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ختم شود. مرحله اول بررسی وضعیت موجود در کمیسیون مشترک است و اعلام شده این کمیسیون 6 دسامبر 15 آذر ماه با حضور ایران، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان در وین تشکیل جلسه خواهد داد. پنجشنبه ماریه زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه طی 60 هفتگی مطبوعاتی اعلام کرد روسیه انتظار دارد تمام ابعاد برجام که به گفته وی نیازمند حمایت گسترده بین المللی و تلاش های مضاف شرکت کنندگان برای حفظ این توافق است مورد بررسی قرار گیرد. همزمان سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت در این نشست شرکت میکنیم، اما روی نتایج آن حساب باز نکرده ایم. او در جمع خبرنگاران اظهار داشت به نقطه بازگشت ناپذیر نزدیک میشویم که میتواند به نابودی برجام بینجامد. به گفته وی مشخصا هدف آمریکا همین بوده، اما موضع مسکو در این رابطه صراحتا با موضع واشنگتن در تضاد است. سرگی ریابکوف افزود این که 3 کشور اروپایی به انتقادها از ایران شدت بخشیدند و موضع خود را به موضع آمریکا نزدیک می‌کنند خوشایند نیست و با آنها همسو نخواهیم شد. این معاون وزیر خارجه روسیه تأکید کرد ایران در شرایط کنونی چاره جز کاستن از تعهدات هسته‌ای خود ندارد. لنید سایف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است اوضاع پیرامون برجام مطابق بدترین سناریو پیش می رود.
برجام دارای عیب و ایرادهای فراوان است و متاسفانه ایران پس از دستیابی به توافق هسته‌ای به جای اینکه به دنبال تقویت اعتماد بین المللی باشد پیگیری اهداف خود در منطقه را در اولویت قرار داد و با این رویکرد ورق برد را در دست مخالفان برجام گذاشت. اما با لغو این توافق صرفاً بر مشکلات افسوده خواهد شد. تا کنون خروج آمریکا از برجام صرفاً ایران را به سوی از سرگیری فعالیت‌های اتمی‌اش سوق داده و موقعیت چین و روسیه را تقویت کرده. هیچ کس فکر نمی‌کند برجام توافقی آرمانی است، اما همه می‌بینند آمریکا جایگزین بهتری ارائه نکرده و شروطش برای مذاکرات جدید با ایران به جایی نخواهد رسید.
ایران و 6 قدرت جهانی در تیر ماه 1394 درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در ازای برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور به توافق رسیدند. اما در بهار سال گذشته آمریکا با تأکید بر نقض روح برجام توسط ایران از این توافق خارج شد و به روی کرده فشار حداکثری روی آورد تا به گفته دولت دونالد ترامپ ایران را به مذاکره برای دستیابی به توافق جدید که شامل برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش باشد وادارد. در این حال ایران برد امکان مذاکره پیش از لغو تحریم‌ها مرحله به مرحله از تعهدات برجامی خود کاسته و در گام چهارم غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فوردور از سر گرفته. اما این گام باعث تشدید تحریم‌های آمریکا و نگرانی شدید اعضای اروپایی برجام شده و آنها به ایران هشدار دادند اگر به گام‌های خود در این مسیر ادامه دهد علیه این کشور اقدام خواهند کرد. آن رئیسکه رادیو فردا.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید اظهار نظرش مبنی بر اینکه ناتو یا همان پیمان آتلانتیک شمالی دچار مرگ مغزی شده است یک بیدار باش به موقع برای اعضای این پیمان نظامی بود. رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در سخنانی در حضور ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو مسائلی مانند صلح در اروپا، رابطه با روسیه، موضوع ترکیه و نامشخص بودن دشمن مشترک را از جمله موزلات پیش روی ناتو عنوان کرد.
Une alliance c'est aussi cela, la solidarité entre alliés. Si elle a un sens, c'est d'abord de ne pas prendre seul son
compte. شنوندگان گرامی، سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و جزئیات این خبر را اونجا دنبال کنید.